و اما باد کوبه و جهان که خراب از باد است. پنج روز بیشتر در باکو نمانده بودیم که ناگهان تصمیم گرفتیم برویم. همش تقصیر باد بود. در 3 روز گذشته باد ما را دیوانه کرده بود. 24 ساعت بدون توقف می‌وزید. آن هم چه وزیدنی. سرعت باد به حدی بود که مصداق آدم را باد بردن بود و درس عملی می داد که چرا اسم این شهر را گذاشتن باد کوبه. بیرون رفتن همان و پشیمان شدن همان. البته رفتیم. به هر قیمتی بود رفتیم. قسمت قدیمی باکو، ایچل شهر، واقعا تماشایی است. با آن ساختمان‌های سنگی و تاریخیش و کتیبه‌های دیواریش که اینجا و آنجا می‌بینی، با نیمرخ شخصیتی به همراه شرح حال زندگیش و اینکه او اینجا و در این محل زندگی کرده است، چه کار زیبایی. بیشتر این کتیبه‌ها قدیمی و به خط روسی است که من با بدبختی تمام می‌خوانم و متأسفانه بسیاری را نمی‌شناسم، اما زیبایند و من از این کارشان خیلی خوشم آمد. اینکه این شخص اینجا رفت و آمد کرده و نفس کشیده به آن بنا روح میداد و زندهش میکرد و ما همه را میدیدیم در حالی که باد با تمام توانش میخواست ما نبینیم و هی هولمان میداد و هی در گوشمان زوزه میکشید و کلافه‌مان میکرد. خانه بعضی ها موزه شده است، مثل خانه نریمان نریمانوف، نویسنده و روزنامه‌نگار انقلابی که هر بار رفتیم بسته بود، و خانه بلبل، خواننده معروف که بالاخره باد ما را متقاعد کرد از خیلی دیدنش بگذری. همه اینها را در اولین روز باد دیدیم، هنگامی که هنوز قدرت او را دست کم گرفته بودیم و نمی دانستیم دست و پنجه نرم کردن با باد کوبه چه انرژی از آدم می گیرد و چگونه او را به زمین می زند. اگرچه ما هم هی بلند می شدیم و با پر رویی دوباره گلاویز می شدیم. فکر می کردیم باد کوبه هم چیزی مثل باد سیدنیست، بی حال و زود گذر، که نبود. 3 روز تمام با شدت کوبید. جاهای دیگر هم رفتیم، مثل قصل شیروانشاه در مرکز ایتسر شهر. این کاخ را حسابی نوسازی کردند و آنقدر شورش را در آوردن که بهتر بود آن را آپارتمان شیروانشاه می نامیدند. اتاقها را این خانه های جدید گچکاری و رنگ کردند با یک واحد تهویه مرکزی، همه هم لخت و عور. برایتی می شد آن را اجاره داد و پولی در آورد. تنها چیز جالبش دیدن دو زوج جوان بود که برای نامزد بازی آمده بودند. از آنجایی که اینجا فقط تک و توک توریست های خارجی می آیند، برای همین محل امن و بی درد سری بود. ما را هم فکر می کردن خارجی هستیم و عبایی نداشتن که ماچ و بوسهشان را قطع کنند. ما فکر کردیم فقط قصر شیروانشاه این گونه است، اما وقتی برای تماشای برج باکو گزگالاسی که از زمان ساسانیان مانده و هنوز هم به درستی نمی‌دانند برای چه ساخته شده است رفتیم، آنجا هم دو زوج جوان را در راه پله‌های تو در تویش دیدیم که در گوش همدیگر پچ پچ می‌کردند. با دیدن آنها من و الهه به یاد نامزد بازی‌های خودمان در زیر راه پله‌های خوابگاه دختران افتادیم و کلی خندیدیم و دلمان برای این جوانان سوخت. ما هم مثل این جوانان چاره‌ای نداشتیم. تبریز بود. بیرون که به راحتی نمیشد قدم زد و نامزد بازی کرد، داخلی هم که در کار نبود. مانده بود فقط زیر پله های خوابگاه. ظاهرا مشکل غیرتی بودن آذربایجانی ها مختص تبریز و اطراف نبوده و دامنگیر باکو هم می باشد. آن هم 30 سال بعد از تاریخ نامزد بازی های ما. آن روز به هر ترتیبی بود روی باد را کم کردیم و به هر کجا که می‌خواستیم رفتیم. اگرچه عصر وقتی به هتلمان برگشتیم مثل آدم‌های کتک خورده بودیم. روز دوم باد بود که دیدیم حوصله گلاویز شدن نداریم. اگرچه او در بیرون منتظر بود و در درخت‌ها می‌پیچید و حل من مبارز می‌طلبید و زوزه می‌کشید. ما تسلیم شده و تصمیم گرفتیم امروز را در هتل ما بمانیم. در هتل کاری نمیتوان کرد مگر تماشای تلویزیون. البته تماشای تلویزیون باکو خالی از لطف نیست. منی که میانی با تلویزیون ندارم و روابط من خیلی سرده است. البته او مرا دوست دارد اما من به او محل نمیگذارم. در اینجا حسابی رفیق شده بودیم. آن هم از نوع تو بمیر من بمیر. برنامه های تلویزیونشان الحق تماشایی است. از مجریهای عروسکی خوشگل بی سوادشان که صد قلم آرایش کردند و گاهن در برنامه های بیشمار گفتگو احمقانه ترین حرف ها را می زنند تا سطح برنامه هایشان که به طرز خندداری پایین است. در یکی از همین برنامه های بی نظیرشان مجری برنامه که مثل همیشه یک موتلای هزار قلم بزن کرده است میزبان دو متخصص امور دنیوی و اخروی است. میهمانان برنامه عبارتند از کمال معلم که ظاهراً استاد دانشگاه است و میر علی که با تحریش و قیافه مذهبی نمایندگی امور آن دنیا را دارد. موضوع صحبت هم بحث بسیار عمیق تفاوت بین آدم خوب و بد است. خود موضوع بحث و اظهارات مفرح اساتید یک طرف، سوالات و اظهار نظرهای خانم خوشگل مجری یک طرف. البته برنامه خط آزاد هم داشت و در میان بحث پرشور و اساتید یکی هم زنگ زد که نه کاری با آدمهای خوب داشت نه با آدمهای بد و فقط با خانم مجری کار داشت تا بپرسد چطور می شود یکی اینقدر خوشگل می شود. خانم مجری هم گل از گلش می شکفت و خوشحال می شود که صحبت راجع به چیزی است که هم صلاحیت اظهار نظر دارد هم موضوع مورد علاقه اش است. لذا با ناز و ادا می گوید والا چی بگم، الله وردیده، خدا دادیست، که البته مورد تایید کمال معلم هم قرار می گیرد. بعد از چند تلفن دیگر که بیشتر تشکر از مجری و اساتید است و چیز دیگری نیست بحث ادامه پیدا می کند. کمال معلم معتقد است که وجود آدم بد ضروری است تا ما قدر آدم خوب را بدانیم و میر علی هم همان حرف ها را از کانال آسمان می زند. و در میان همین حرف های فلسفی بسیار سنگین است که ناگهان خانم مجری طوری که انگار دیر شده است بی مقدمه بلند می شود و می گوید حالا من یک آواز می خوانم بلکه در دل آدم های بد اثر کرده و آنها را خوب کند. اینجاست که ما می فهمیم طرف خواننده هم هست. البته خوانندگی در تلویزیون باکو یعنی لبخانی. موسیقی در سالن پخش می شود و خواننده در حالی که ادای خواندن را در می آورد زیر لب آوازش را می خواند. او بلند می شود و در صحنه که به اندازه یک اتاق پذیرایی است و در حضور دو میهمانش ایستاده و با هزار قرائتوار یک آهنگ بشکن و بالا بنداز می خواند. آن هم در حالی که کمال معلم بشکم میزند و میر علی سرش را پایین گرفته که نبیند. بعد از این هنرنمایی هم می نشینم. و انگار که نه انگار بقیه بحث ادامه پیدا کرد. البته تفریح ما به همینجا ختم نمی شود و شنیدن شرح نزول خر دجال و چگونگی حدوث قیامت غیره خالی از لطف نیست. برنامه هم در آخر با یک ترانه دیگر خوشگل خانم تمام می شود. تماشای این قبیل شوها بود که ما را در هتل سرگرم می کرد تا در اتاقمان بمانیم و در حالی که نعره های باد دیوانه را می شنویم سرمان گرم باشد، نه تنها حوصله من سر نرود بلکه خیلی هم خوش بگذرد. در پنجمین روز باکو بودنمان و سومین روز باد، وقتی میفهمیم تا چند روز دیگر همین آش است و همین کاسه، در مقابل باد لنگ انداخته اساسمان را جمع میکنیم و بار سفر میبندیم. هدف ما رفتن به آسترا، عبور از مرز و ورود به مملکت گل و بلبل خودمان است. به عبارت دیگر امروز آخرین روز مسافرت 3 ماهه ماست. سفری که از آتن آغاز شد، از جزایر یونان گذشت، ترکیه و گرجستان را طی کرد، امروز به آخر در باکو هم مثل ایران پیدا کردن ماشین کرایه آسان ترین کار دنیاست. هر آدم بیکاری اگر توانسته یک ماشین خریده و به کار کرایه کشی می پردازد. در جلوی ترمینال از این قبیل ماشین های کرایه فراوان است. صف کشیده اند و به همه جای آذربایجان می روند. اکثرا ماشین های لادا یا ژیگولا های روسی می باشند. هم کهنه و قدیمی. ماشین های لادا به معنای واقعی کلمه قوطی کبریت هستند. ما 3 صندلی پشت را میگیریم به 15 شیروان، حدود 30,000 تومان. در جلو پیلیوری می نشیند پاکستانی که از ترکیه و سفر دور و دراز خرید و فروش می آید و قصد دارد به تهران برود و از آنجا به کراچی پرواز کند. راننده ما جوانی 35 ساله، خوشرو و خوش صحبت، با چند دندان طلا. کما بیش هیچ آذربایجانی بدون دندان طلا ندیده. ظاهرن خیلی شانس آورده که مسافرانی مثل ما رو تورش برده. اکثر مسافران به مسیرهای کوتاه می روند و آشکار است که چاپیدنی نیز در کار است. وقتی پول را می گیرد انبا و اقسام کمیسیون می دهد. حتی یکی آمده و برای فلان سید بدبخت صدقه می گیرد. در وسط راه هم در مقابل صندوق صدقه ایستاده و داوطلبانه پولی در صندوق می‌ریزد. رفتارش برایم جالب است و از بذل و بخششش خوشم می‌آید. تا آسترا 4-5 ساعت راه بود که کم و بیش همه راه در حال گفتگو بودیم. رشید، راننده ما، با آب و تاب از دوران گذشته صحبت می کند و اینکه چگونه همه کار داشتند و در عرض 2-3 ساعت می شد خانه خرید و تعریف هاست که می کند. وقتی می پرسی پس چرا انقلاب کردید، همه جواب می دهند ما چه انقلابی کردیم؟ تا بفهمیم چه شد چه نشد تمام شد. در وسط راه بود که پلیسی او را نگه داشت و با هم به پشت ماشین رفتند. آشکار بود که پولی در حال رد و بدل شدن است. رشوه‌خواری که متاسفانه جزء سنن جوامع اسلامی شده از آفات جامعه آذربایجان هم هست. وقتی راه میفتیم میپرسم تو که کاری نکرده بودی چرا رشوه میخواست؟ میگوید هر ماشین کرایی که از اینجا بگذرد باید حق و حساب بدهد وگرنه مامورین 1001 عیب و ایراد پیدا میکنند و پدرت را در میآورند. بعد هم لبخندی زده و میگوید اینجا اینجوری است، همه جا باید رشوه داد تا کارت پیش برود. ما که قرار است از مرز بگذاریم و با این قبیل ماموران سر و کله بزنیم، حساب کار خود را کرده و بر نگرانی ما افزوده می شود. هرچی به جنوب نزدیک تر می شویم، طبیعت زیباتر و سبزتر می گردد. وقتی از باکو را افتادیم، تنها چیزی که می دیدیم سواحل زشت دریای خزر بود، با آن دکل‌های مخروبه قدیمی و آن سوتر دکل‌های جدید آمریکایی در میان آب. اما اکنون بعد از 2-3 ساعت رانندگی به بیشه‌های سرسبز می رسیم و تاکستان‌های وسیعی که زمانی کارخانه بزرگ شرابسازی در جوارش وجود داشت، ولی اکنون مثل همه کارخانجات دیگر تعطیل گشته و درهایش تخته. بیکاری بزرگترین مشکل این جامعه می باشد. جنوب با آن کوههای سرسبز و آسمان ابری و سواحل دریای خزرش بسیار شبیه گیلان ماست. اینجا سرزمین تالش هاست. در غذاخوری بین راه همه تالشی هستند. نه تنها سرزمین که چهره ها هم شبیه مردم گیلان است و از آنجایی که زبان تالشی شاخی از زبان فارسی است، آواهای آشنا به گوش می رسد. الهه با دیدن زنان تالشی با آن روسری‌های بسته از پشت و لباس‌های محلی به یاد شمال و مادر خودش می افتد و بسیار هیجان زده است. کم کم بوی وطن به مشام می رسد. وقتی به آسترا می رسیم، اولین چیزی که در ورودی شهر به درشتی و چشم می خورد کتیبه بلند بالای شهدای جنگ دوم جهانی است. چیزی حدود 40 نفر. از رشید می پرسم آیا به راستی این شهر به این کوچیک 40 نفر کشته داده؟ او به درستی یادآوری می کند که فراموش نکنم که شوروی در جنگ جهانی دوم 20 میلیون کشته داده است. این کشته ها هم سهم آسترا است. آسترا اگر افتخار نامیده شدن شهر را داشته باشد، یک شهر بدبخت و بیچاره است، مثل همه شهرهای کوچک مرزی. آسترای ایران و آذربایجان در زمانهای دور یک شهر واحد بودند که رودی به همین نام نیز از میان آن می‌گذشت. امروز این رود مرز بین ایران و آذربایجان است و دو شهر که در این سو و آن سو قرار گرفتند، هر دو آسترا نامیده می‌شوند. آسترا نیز مثل همه شهرهای کوچک مرزی محل رد و بدل کردن قانونی یا غیر قانونی کالاست. درک این مسئله چندان طول نمی کشد. هنوز از ماشین پیاده نشده ایم که چندین نفر دنبال ما می افتند و التماس دعا دارند که چندین بسته که خدا می داند داخلشان چیست را از مرز رد کنیم. مثل کنه با آدم می چسبند و من باورم نمی شود چطور انتظار چنین لطفی را دارند. به هر درد سریس از شرشان رها می شویم و به دروازه گمرک می رسیم. از اینجاست که درد سرهای واقعی ما شروع می شود. نگهبان دم در دروازه گمرک سرباز جوانی است که در کنار پسری ایستاده و درخواست بازدید پاسپورت های من را می کند. در حینی که او پاسپورت ها را ورانداز می کند، پسر جوان به من اشاره می کند که پولی به سرباز بدهم. من که از رشوه دادم متنفرم و بعد از 20 سال زندگی در غرب عادت به اینجور کارها ندارم، برویم نمی آورم و خودم را به نشنیدن می زنم. سرباز هی این پا و آن پا می کند و منتظر گرفتن پول است. مطمئن هستم او هیچ کار است، پر رو شده و نصیحت هم می کنم که این کارها شایسته یک سرباز وطن نیست و من حاضر نیستم هیچ پولی بدهم. به ناچار و با میمیلی پاسپورت های ما را میدهد و ما به سلامت از این اولین خانه تلک خانه گذشته و وارد ساختمان گمرک میشویم. هنوز از در وارد نشده ایم که افسری ما را به اتاقی که دو افسر دیگر نشستند راهنمایی میکند.
یکی از آنها پاسپورت های ما را خواسته و آنها را زیر و رو می کند. می پرسد چقدر پول داریم؟ من که به نیت او مشکوکم توضیح می دهم که همیشه از کارت اعتباریم استفاده می کنم و پول چندانی ندارم. از ما می خواهد که پول های من را روی میز بگذاریم. من مقدار ناچیز پول آذریم را درآورده و روی میز می گذارم. دلار می خواهد که می گویم ندارم. می گوید نفری 5 شروان دود 10,000 تومان باید بدهم. چنان با تحکم می گوید که من فکر می کنم عوارض خروج است. اما وقتی نه فرمی می دهد و نه رسیدی می فهمم که باج سر گردنه گمرک است. به همین سادگی و آشکاری و با مشارکت هر افسر. پاسپورتم را پس گرفته و با ترش روی و بدون خداحافظی از اتاق بیرون می آیم. حال دوتایی من خیلی گرفته است و از این بی‌شرمی و رشوه‌خواری خیلی عصبانی است. برای همین است که به تذکر افسر دیگری که در حیات ما را صدا می کند محلی نگذاشته و یک راست به سوی در خروجی می رویم. افسر مربوطه از این حرکت ما خیلی عصبانی می شود و با یک حرکت تند به جلوی ما دویده و با خشونت می گوید من سای مسز؟ به من محل نمی گذارید؟ من که خیال می کردم با دادن پول و بازدید پاسپورت های من کارمان تمام شده است و کار دیگری نداریم، با خون سردی می گویم هم پاسپورت های من بازدید شده هم پول من را داده ایم. دوباره با عصبانیت می گوید مهر خروج پاسپورت های شما کو؟ اینجاست که می فهمیم او مأمور زدن مهر خروجی است و ما دکه او را رد کرده ایم و این که آن سه افسر در واقع هیچ کاره بودند و آن افسر اولی نیز بی خود در آن راه رو نایستاده بود. او مثل دزد سرگردن منتظر بود تا ما را با آن اتاق کذایی بکشاند و تلکه کند. مأمور محسن که حالا ما مثل گناهکاران به دنبالش روانیم، خط و نشان هاست که می کشد و رجز هاست که می خواند. می گوید شما می خواستید جنایت کنید و بدون زدن مهر از مرز خارج شوید. خیلی رک و علنی می گوید پدرتان را در می آورم. من با آرامش می گویم که ما ناسلامتی همشهری هستیم و همزبان و با هزاران امید و آرزو به دیدن آذربایجان آمده ایم. به خیلی هم بهمان خوش گذشته و کلی خاطره خوب از اینجا داریم. نگذارید ما با خاطره تلخ این سرزمین را ترک کنیم. و از این حرف ها که کمی نرمش می کند. می گوید فعلا منتظر باشید ببینم چه می شود کرد. شکی نیست که پول می خواهد و من هم می خواهم تا آنجا که ممکن است ندهم. در گوشه می ایستیم منتظر تا کارهای یک دست تالشی را که به آنبر مرز می روند را تمام کند. در همین شلوغ پلوغی هاست که سر و کله یک توریست هلندی هم پیدا می شود. در حال سلام و احوالپرسی هستیم که او را صدا می کند و پاسپورتش را می خواهد. کمی بعد مرا صدا زده و می گوید تو انگلیسی بلدی؟ می گویم بله. می گوید به او بگو که تاریخ ویزایش ایراد دارد و باید برگردد باکو و آن را اصلاح کند. وقتی برایش ترجمه می کنم راجع به این مسئله بحث کرده و هر دو می دانیم که او پول می خواهد. می گوید فکر می کنی چقدر می خواهد؟ می گویم شاید 5 شروان کافی باشد. من متنفر از رشوه دادن در یک آن به یک دلال رشوه تبدیل می شدم و به افسر که حالا با هم رفیق شده این با شرمندگی پیشنهاد می کنم یک پولی بگیر و کارش را راه بنداز. او که نقشه اخاذی از آدم های بیگناهی مثل ما را داشت که پاسپورت های من هیچ ایرادی ندارند، حال که یک خارجی به تورش خورده که پاسپورتش هم ایراد دارد، طبیعی است که کیسه گشادی دوخته باشد. با کمال بیشرمی می پرسد چقدر می دهد. می گویم 5 شروان. با عصبانیت می گوید 5 شروان؟ اصلا امکان ندارم. این کار مسئولیت دارد و الو بله. هلندی بدبخت می گوید 7 شروان. می گوید نه اصلا نمی شود. باید برگردد باکو. به او می گوید منتظر باشد و مرا به اتاق می برد و شروع به بازرسی پاسپورت های من می کند. هی کلنجار می رود و به آرزوی پیدا کردن ایرادی آنها را زیر و رو می کند. در همین حین مردی با یک بسته وارد اتاق می شود. مرد رو به من کرده و خواهش می کند این بسته را ببرم آنور مرز. من که شوکه شدم می گویم امکان ندارد چنین کاری بکنم. افسر که پاسپورت های ما را در دست دارد ما را زیر چشمی نگاه می کند و منتظر نتیجه است. گویی می خواهد به من بفهماند که مهر زدن او منوط به این کار است. من که به راستی دیگر حالم از این اوضاع به هم خورده با تحکم می گویم سرکار کار من را تمام کن، ما باید برویم. او با اکراه مهر زده و من با عصبانیت از اتاق بیرون می آیم. الهه مثل همیشه مرا آرام می کند و می گوید عیبی ندارد برویم. پکر و عصبانی از این همه کثافت کاری به راه می افتیم و با توریست هلندی که خدا می داند چه نقشه ها برایش کشیده از خداحافظی می کنیم و به سوی در خروجی به راه می افتیم. در حال بد و بیراه گفتن به این همه فساد و رشوه خواری هستیم که دو سرباز دم در پاسپورت های ما را طلب می کنند. من که دیگر کفرم بالا آمده است با اوقات تلخی آنها را درآورده و نشانشان می دهم. یکی از آنها پاسپورت های ما را در دستش گرفته و با وقاحت می گوید نفری دو شیروان باید بدهید. من که کارت می زدی خونم در نمی آمد و از شدت عصبانیت دست و بالم به لرز افتاده است می گویم من پول بده نیستم، خجالت بکشید و پاسپورت های مرا بدهید برویم. آنها جا خورده و پاسپورت های ما را می دهند و می گویند هرچی دادید دادید. من کوفت هم بهشان نمی دهم و با حالتی منزجر آنجا را ترک می کنیم و به سوی مرز ایران به راه می افتیم. وقتی پایمان را داخل خاک ایران می گذاریم و پاسپورت های من به سادگی مهر ورود می خورند، برای اولین بار در این سرزمین به طرز کاذبی احساس امنیت می کنم. احساس میکنم از دست مأمورین رشوه‌خوار آذری نجات پیدا کردم و افسوس میخورم به این پایان تلخ سفر آذربایجان و ناامیدم از آینده مملکتی که چنین نگهبانانی دارد.
بهار دل کش رسید دل به جان نباشه، بهار دل کش رسید دل به جان نباشه، اگر که دل بردمی به فکر ما نباشه، حبیب ما اگر که دل بردمی به فکر ما نباشه، صاف دم بل بل بر درخت گل به خنده می گفت خوب رویان را محجبی Oh,